بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما، حدیث اول باب ششم از ابواب احکام العشره است. عنوان باب رو مرحوم صاحب وسائل این چنین داره: کراهت الانقباض من الناس، یعنی ترشوی کردن و چهره در هم کشیدن در مقابل مردم. ایشون میگه مکروهه، ولی ما خواهیم دانست که گاهی حرام هم هست، گاهی واجب هم میشه. حدیثی است از امام صادق یا امام باقر، چون ان عهد ما داره امام صادق یا امام باقر میشه. اینا اصحابی بودن که دو امام بزرگوار درک کرده بودند و گاهی یادشون نبود که از امام صادق شنیدند یا از امام باقر، تعبیر میکردند ان احدهما. قال الانقباض من الناس مکسبتون لِل عداوه، ترشوی کردن در مقابل مردم سبب عداوت و دشمنی میشه. در مقابلش این است که انسان ترشوی نداشته باشد، انبساط، این انقباض، اون انبساطه، انبساط الوجه، مکسبتون للمحبه. نمیگم تو حدیثه، مفهوم حدیث این میشه الانقباض عن الناس مکسبتون للعداوه، الانبساط هم مکسبتون للمحبه. این مسئله محسوسه، همه اون رو تجربه کردن، آدم هایی که اخمو، ترشرو، به قول عوام بد اونق هستند و با همه مردم طوری رفتار می کنند که مثل این که مخالفند، اینا تنها می مونند در زندگی، اینها دشمن زیاد پیدا می کنند. شما یه ترشروی می کنید در مقابل زید، تو دل او چه خبرهایی میگذرد؟ چرا امروز اینقدر به من اخم کرد؟ علتش چیه؟ پیش خودش مینشینه، یه تحلیل ها و یه استدلال هایی میکنه و بعدش هم پایه های عداوت و دشمنی در دل او گذارده میشه. چون هر کسی این طور شروعی رو، اخم رو، یه تفسیر میکنه برای خودش و همین تفسیرها منتهی به عداوتها می شود. عکسش هم وقتی که با قیافه باز، چهره گشاده، لبهای پر از تبسم با مردم روبرو بشوند، جلب قلوب و جلب محبت ها می شه. پایه اسلام بر محبت، اساس اسلام بر محبت. خداوند از سر اونهایی نگذرد که اسلام رو در چهره خشونت دارن نشان میدن، ترور کردن، آدم کشی، بیگناهان رو درو کردن، از بین بردن، بدون هیچ هدف افراد رو به آتش کشیدن، همین وهابی های تندرو که آبروی خودشون و آبروی اسلام رو دارن میبرن. اسلام این نیست که اینا معرفی میکنن. اسلام چیزیست که در نماز اون شب و روز داریم تکرار میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. همش صحبت از رحمت، محبت، نه عداوت. اسلامی که میگه حتی اگر دشمنت هم این استجابه که احد من المؤمنین من المشرکین حتی یسمع کلام الله فعجره، اگر کسی از مشرکینم از تو پناه بخواهد اجازه بده بیاد بشنیند بشنود قرآن و ثم ابلغ و مأمنه تحت الحفظ، کسی مزاحمش نشه، اینو به طایفه خودش برگردون. اسلامی که مشرک رو اینطوری داره معامله بهش میکنه، اجازه میده این همه از مسلمین بیگناه رو بکشند؟ این چه مسلکیست؟ این چه مذهبیست که اینها آمدند و وجود آوردند؟ و اما نکته دیگری که در اینجا باید عرض کنم این است که اینکه ایشون عنوان باب رو کراهت قرار داده، گاهی حرمت هم هست. اگر واقعا انقباض سبب بشه که یه عداوتی به وجود بیاد و زد و خوردهایی بشه، خدایی نکرده خونریزیهایی بشه، مقدمه حرام بشه، این انقباض حرام میشه. یا سبب دلشکستگی مؤمنی بشه، اینجا شبهه حرمت داره، فقط کراهت نیست، گاهی رنگ حرام به خودش میگیره این انقباض وجه و این اخم کردن، ترشروعی کردن. گاهی هم هست ممکنه واجب بشه از باب امر به معروف و نهی از منکر. میدانید که امر به معروف و نهی از منکر همونطور که در روایات مخصوصا در نهج البلاغه آمده سه مرحله دارد: به قلوبکم، به ایدیکم، به السنتکم. امر به معروف و نهی از منکر زبانی دارید، گاهی عملی است، برخورد عملیه که این ما میگیم مخصوص به حکومت و ماموران حکومت. مردم عادی حق ندارن برخورد فیزیکی و عملی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر کنن، بلکه باید با زبان خوش امر به معروف و نهی از منکر کنن. و دیگر به قلوبکم، گفتن به قلوبکم تفسیرهای مختلفی داره. یه تفسیرش اینه: در دل از منکر بیزار شو به گونه ای که در چهره تو اثرش نمایان باشه، آثارش در این ترش روی تو نمایان باشه. نمیتوانی عملا کاری کنی، نمیتوانی سخنی بگی، همین که قیافت در هم میکشی و اظهار تنفر قلبی میکنی، اینم یه مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است. اینم واجبه، هر سه واجبه. در اون حدیث داره اولین چیزی رو که از شما میگیرن امر به معروف و نهی از منکر، به ایدیکمه، عملی. بعدن به لسانکم، زبانتونم میبارن نمیزن امر به معروف و نهی از منکر کنی. و بعدن به قلوبکم، حتی یه اجازه ترشروعی هم به شما در منکرات نمیدن. یا ترک میکنید خودتون، که در پایان حدیث هم داره: فمن ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر به قلبه و لسانه یده قلب قلبه جعل اعلاه و اسفله و اسفله و اعلاه. قلبش وارو نمیشه، تشخیصش وارو نمیشه، خوب بعد بعد خوب در نظرش جلوه میکنه. به هر حال با این تأکیداتی که در روایات شده، ما باید عملا ثابت کنیم که اسلام دین محبت و دین دوستی است، نه دین عداوت و دین دشمنی است. من تأکید میکنم مخصوصا اهل علم، اونهایی که عنوان نماینده اسلام با مردم سرکار دارن، از این دستور باید بیشتر استفاده کنن و رعایت کنن. و اما یه نکته هم درباره مسائل روز به نظرم رسید که در جرائد و مطبوعات زیاد ازش بحث میشه، و این درباره نمیدونم گرفتن جنگیری و رمالی و امثال زالک. در اینجا من دو سه نکته اساسی را عرض کنم. اولا وجود جن، وجود ملائکه، وجود انسان سه گروه دارای عقل و شعور، این از نظر قرآن مسلمه. انسان ها که خب میدونیم هستن، فرشتگان هم مبادی عقل و دانش و مأموریت های خاص که در قرآن برشون ذکر شده، این گروه دوم هم میدونیم هستن، و گروهی به نام جن، یعنی موجوداتی از ما پنهان. اصلا جنه به معنی پوشندن. مجنون هم عقلش پوشیده است، بهش میگن مجنون. جنت به باغ میگن چون زمینش از درختان پوشیده است. جنان به قلب میگن چون در سینه پوشیده است. و جنم چون از نظر ما پوشیده است. وجود خارجی دارن، عاقل هستن، برای خودشون عقل دارن. من هم المؤمنون و من هم الکافرون، بله این از نظر قرآن مسلم، جای انکار نیست. در آیات مختلف به وجود اونها اشاره شده، این مسلم. اما این نکته که دخالتی در زندگی خصوصی و شخصی ما بکنن، این اشتباهه. نه ما کاری به اونها داریم، نه اونها کاری به ما دارن. دخالتی در امور زندگی شخصی ما داشته باشن، این دروغه. منتها دو گروه هم گرفتارن. گروه اول گروهی که گرفتار اوهام خیالات، خیالاتی میکنن در زندگی یه شکستی پیدا کرده، فراافکنی میخواد بکنه، یا علتش نمیدونه یا میدونه، به رو خودش نمیاره، میندازه گردن جنا، گاهی میندازه گردن بخت و طالع سیاه، هر روز گردن یه چیزی میاندازی. اینا گرفتار و اوهام. من در طول عمرم بعضی افراد دیدم که خیلی مدعی بودن، میبینیم چنین چنان، و بعد ثابت کردم اوهامی که داستانش نمیخوام اینجا ذکر کنم. جز وهم هیچی نبود. یه حوادثی واقع میشد که علتشو نمیدانست، ما بعد علتشو پیدا کردیم، بهش نشون دادیم، خیال میکرد این حادثه رو جن آفریده. شما منکر جن هستید؟ بفرمود ما اینو دیدیم. بعد نشون میدهیم بابا این علتش این بوده، تو اشتباه کردی. میگه از رو میرفت و حرفی نداشت بگیم. ندیدیم کسی ادعا بکنند و سندی بر حرفش داشته باشه، جز اوهام و خیالاتی که بطلانشو ما ثابت کردیم. نه اونا کار به ما دارم، نه موقع. یه دسته هستن، گروه هستن گرفتار اینا میشه. گروه دوم یه عده شیاد، کلاه بردار، برای استفاده کردن از همین اوهام مردم و درآمدهایی داشتن یا اغراض سیاسی رو که اخیرا پیدا شده دنبال کردن. یا همچین گروه شیاد کلاهبرداری پیدا میشه، هیچی ندارن. چیزی که دارن یه مهارت هایی در کلاهبرداری دارن، ماهرن. به نام اینکه جن رو گرفتیم و در شیشه کردیم و از شیشه در آوردیم و در کوزه کردیم و چنین کردیم و تا 4 روز دیگر اینطور میشه، تا 5 روز دیگر اینطور میشه، اول ماه رجب که بشه چطور میشه، آخر ماه رجب چطور میشه، از این قبیل حرفا. اینا همش دروغه، شیادی، کلاهبرداری. عوام نباید گرفتار این بشن تا چه رسد به خواص. در طول عمرون از این مدعیان دیدیم و دیدیم جز دروغ و شیادی چیزی در کارشون نبود. من در اینجا تأکید میکنم، به همه مردم عرض میکنم، به شما عرض میکنم، به دیگران برسانید که باید این گونه افکار از صحنه جامعه ما برچیده شود. موجودی هست به این نام، اما نه در زندگی ما دخالتی میکنه، نه ما در زندگی او دخالتی میکنیم. منتها همین افکار و عوامانه گاهی به بالاتر هم کشته میشود، شکل کلاهبرداری های از شیادان پیدا میکنه و گاه ممکنه در یه افرادی هم نفوذ کنند و خیالات. گاهی هم تلقین های قوی میکنن، مثلا بازپرس میخواد ازش بازپرسی کنن، یه باش تلقینات میکنه او رو به وحشت میاندازه. آدم قوی باشد گول این حرف ها نمیخوره. مدعیانی بودن میگفتن ما احضار ارواح میکنیم و اونام یک شاخه دیگری از این قبیل حرف ها بودن. خیلی هم سر صداشون در زمان طاغوت بلند شده بود و در روزنامه ها مرتب بحث میکردن راجع به احضار ارواح و فلان و بساط این چیزها. طوری بود که تمام مملکت رو تحت تاثیر قرار داده بودن. ما دعوت کردیم ازشون در قوم، بیایید در حضور ما احضار کنید ببینیم. نشستیم و هی فکر کردن و یک چمدان پر از کتاب هم همراه خودش آورده و یه آدمی بود از خونده بود تردی. بعد از همه حرفا هر چیز نشد، گفت آقا اونجا که شما هستید ارواح در اونجا احضار نمیشه. گفت خیلی خوب. منظور این است آدمه هایی باشن که تحت تلقین و این مسائل واقع نشن، نمیتونم کلا سرشون بذارم. به هر حال امیدوارم انشاءالله سحر و جادو یک بحث دیگر است که انشاءالله من باید مستقلا شهر بدم اون رو، اونم شهر. بله، از نقطه ضعف های اشخاص استفاده می کنند، با تلقین، با تخویف، با تهدید. امسال چین میشه، فردا چنان خواهد شد، از آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان، یه چیزایی. بالاخره اونهایی که ضعیف باشن تحت تأثیر اینا واقع میشن. امیدوارم انشاءالله خداوند شر این شیادان و کلاهبرداران رو از تمام جوامع اسلامی قطع بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اونو بذارید بعد من جوابتون عرض کنم. خود اونم زیر سؤاله، اصل حدیثش زیر سؤاله. و اما بحث فقهیمون، روز شنبه که میدانید به تناسب امام راحل قدس سره 14 خرداد روز یک شنبه هم 15 خرداد اون حادثه تاریخی که بالاخره مقدمه پیروزی های انقلاب بود تعطیله و روز دوشنبه هم تعطیل حوزه است به مناسبت 3 ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام. ما روز چهارشنبه، سه شنبه و چهارشنبه انشاءالله درس میخوانیم برای اینکه بتونیم این رکورد درس رو از 140 تا بشکنیم. بعضی ها گفتن ما 140 تا رسیدیم، داریم بالاتر از 140 تا میریم. چرا رسیدیم شما یادداشت نکردید؟ و از وقتا اون وقتا که غایب بودید من اونجا درس حساب نکردید. خیلی خوب. و اما این مسئله، آقا این مسئله ایسی خود پیچ خمدار، کلام امام من بگم، کلام محقق رو هم در شرایع بگم، کلمات دیگران رو هم مطرح کنم تا معلوم میشه پیچ خم مسئله کجاست. اگر یه خود توضیح بدم روشن میشه. امام قدس سره در مسئله هشتم اینطور فرمودن: لو عقد لمحرمن، کسی صیغه عقد بخونه برای محرم، عقد لمحرم نه عقد است، چون اینا از روایت گرفتن، روایت سماعی اینطوریه، اینا در سایه روایت این کار کردن. لو عقد لمحرمن، شاهدش هم ضمیری که برمیگرده الان، لو عقد یعنی عاقدی، لمحرمن فدخل بها، در میان این ستا عاقد و زوج و زوجه کدامشون محرمن؟ فقط زوج و ایشون محرم گرفته. عاقد محرم باشه یا نباشه خواهیم دانست، زوجه محرم باشه یا نباشه، فقط در عبارت امام زوج محرمه. اینو خیلی دقت کنید، لو عقد عاقدی لمحرم فدخل بها، زوجه محرم یا غیر محرم فرق نمی کنه، فما علمهم بالحکم فعلا کل واحد منهم کفاره. هر سه، هم عاقد هم زوج هم زوجه، منتها زوج محرمه، اون دوتا میخواد محرم باشه میخواد نباشه. و هی بدنه، کفاره شون یه شطوری، ولو لم یدخل بها، اگر دخولی حاصل نشه، فلا کفارت على واحد منهم، هیچ کدام از این سه نفر کفاره ای ندارن در صورت عدم دخول. اینجا رو دقت کنید، ولا فرق، اجازه بدید، ولا فرق فیما ذکر بین کون العاقد والمرأه محلین او محرمین. ایشون میگن تفاوتی نداره عاقد و زوجه محل باشن و محرم باشن، هر سه کفاره دارن. اگر هم بعضیشون عالم به حکم باشن اون کفاره داره، اون که جاهلی نداره. ولو علم بعضهم الحکم دون بعضین یکفر العالم عن نفسه دون الجاهل. خب حالا ببینید مرحوم محقق در شرایع مسئله رو با دقت بیشتری مطرح کرده. یه مقدار این مسئله اجماعی است، اونجایی که عاقد محرم باشه زوجم محرم باشه، اینجا اجماعیه، هر دو دارای کفاره هستن. اما عاقد غیر محرم و زوجه غیر محرمه این محل بحثه. نصف مسئله اجماعیه اونجایی که عاقد محرم، زوجم محرم، اینجا اجماعی. اما اگر عاقد محرم نباشه، عده محرم انکار کردن. اگر زوجه محرم نباشه، انکار کردن. حالا عبارت محقق رو ببینید، از جواهر نقل میکنیم. جواهر جلد 20 صفحه 278. اذا عقد المحرم لمحرم، این عبارت شرایعه که متن جواهرم هست. اذا عقد المحرم لمحرم علم رأتن، امرأة محرم نیست، و دخل به المحرم، دخول حاصل بشه بس این محرم، فعلا کل واحد من هما کفاره. من هما عاقد محرم و زوج محرم کفاره. بعدم که صاحب جواهر گفت بلا خلاف، این عبارتش براتون خوندم و ادعای اجماع شدیم. بعد صاحب شرایع راجع به عاقد غیر محرم صحبت میکنه، اما عاقد غیر محرم میگه اونم کفاره داره علا روایت سماعه. اونو تردید میگه، اگر عاقد محرم نباشه اون هم کفاره دارد علا روایت سماعه. اینا را از هم جدا کرد. حالا چی؟ بله اختلافه، حالا میگم. مرحوم صاحب حدایق خیلی خوب این مسئله رو مطرح کرده. یه جمله ای هم نقل کنم از ریاض. ریاض هم ببینید به همین صورت محقق مسئله رو دنبال کرده. ولو عقده، ریاض جلد 7 صفحه 416، جلد 7 صفحه 416. ولو عقد محرم لمحرم علم رأتن، ایشونم محرم برای محرم، امرأنه، و دخل بها فعلا کل واحد من هما کفاره. این دوتا محرم کفاره دارن. فی ما قطع به الاصحاب من غیر خلافن، اختلافی هم نیست، و فی المدارک ان ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه. حالا خواهیم دید همین صاحب مداره که ادعای اجماع میکنه، خودش میگه اگر عاقد محرم نباشد کفارش اشکال داره، اگر زوجه محرم نباشد کفارش اشکال داره. یعنی اینجا از امام جدا شدن. صاحب مدارک، صاحب مسالک هم همینطوره، شهید ثانی هم همینطوره. اینا رو من از حدائق براتون نقل میکنم. خب سرچشمه این مسئله کجاست؟ سرنخ یه حدیث سماعه است، فقط یه حدیث. غیر از این حدیث هم همونطور که صاحب حدائق که دنبال حدیث است میگه، غیر از این حدیثی در این مسئله نیافتیم. حالا صحبت از چیزم میشه، سندشم میشه. این حدیث عبارت است از حدیث شماره 10 باب 14 از ابواب تروک احرام. تمام مشکل در این حدیثه. حدیث رو دقت کنید، 10:14 از طلوع که احرام بعد روایت اینه ان سماعت ابن مهران رجال سند همش خوبه، فقط سماعه اشکال درش کردن. انه واقفی از نظر مذهب واقفیه، وقف علی موسی بن جعفر هفت امامیه مثلا، و ولی جواب دادن که این ثقه است، مرد جلیلی، ثقه است، جلیل القدر، مورد اعتماد موثقه میگیم به روایتش، صحیح نمیگیم به روایتش. چطور شده آت سماعه رو جای دیگه قبول میکنید اینجا قبول نکنیم؟ انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی، خوب در ریزکاری های روایت دقت کنید، لا ینبغی اولش داره، از ذیل معلوم میشه این لا ینبغی به معنی حرمته نه به معنی کراهته. لا ینبغی للرجل الحلال ان یزوج محرما، رجل حلال یعنی عاقد محل، محرم نیست. متن روایت رجل حلال عاقد، ان یزوج محرما و هو یعلم انه لا یحل له، عالم هم هست میدانه که این ازدواج جایز نیست. قلتو، امام فرمود جایز نیست، لایم بخیر. قلتو، سماعی میگه من گفتم فإن فعلا فدخل به المحرم، اگر این کار شد این عقد باطل بود، بعد از این عقد باطل دخولی حاصل شد. فقالا این کان عالمین فإن على كل واحد منهما بدنه، اگر اینا عالم بودن این رجل حلال عاقد کفاره داره، زوج محرمم کفاره داره. زوجه چی؟ و على المرأه ان كانت محرمه بدنه، زن هم اگر محرمه باشه اونم بدن است. خیلی خوب، حالا اگه محرمه نباشه چی؟ اینجا شاهده و این لم تکن، زن محرم نباشه، فلا شیعه علیها الا ان تکون هی قد علمت. زوج اگر محرم نیست چیزی برش نیست مگر اینکه بداند ان الذي تزوجها محرم. اگر زوج محل باشه محرم نباشه، اما بدون این زوج محرمه عالم باشه، اینم کفاره داره. فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه، اگر یقین داشته باشد که این زوج محرمه، این زوجه غیر محرم هم باید کفاره بده. آنچه امام فرموده مطابق این روایته که هر سه باید کفاره بدن، ولو عاقد ولو زوجه محرم نباشه. ولی آنچه در کلام محقق و صاحب مدارک و صاحب ریاض آمده، نه اونا سراغ روایت نرفتن، سراغ قواعد رفتن. قاعده ای که از قبل فهمیدیم این است، اگر عاقد محرم باشه حرام است کفاره داره، اگر زوج محرم باشه حرام است کفاره داره. اینا به روایت سابق چسبیدن. این روایت دو چیز برخلاف اصول داره، یکی این است عاقدی که محرم نیست برای چی کفاره بده، محرم نیست برای چی کفاره بده. زوجه ای که محرم نیست برای چی کفاره بدیم؟ داریم جایی تا به اینجا که خوندید شخصی محرم نباشه در این حال کفاره هم داشته باشه؟ کجا داریم؟ بله؟ خب اینجا بیان کفارش حرمتش که داشتیم، می کفاره این روایت میرسیم. صحبت این است که اونی که عجیب است این است تا به حال نداشتیم در جایی یک نفر غیر محرم کفاره داده باشه، زوج باشه یا زوجه باشه، عاقد باشه یا غیر عاقد باشه. این اولین جاست و آخرین جا ظاهرا اینجاست که به وحشت افتادن بعضی از فقها. صاحب مدارک میگه با طرح کنیم این روایتو، حالا خلاف اصوله، با اصول و قواعد ما نمیسازه. کسی که محرم نی آخه برای چی کفاره بده؟ سابقه نداره، لایقه نداره. به همین دلیل روایت رو زیر سوال بردن، گاهی به واقفی بودن سمائه چسبیدن، گاهی هم آمدن برخلاف اصول بودنش مطرح کردن. حالا آیا واقعا ما با این روایت میتونیم عمل کنیم، یه همچین حکم خلاف اصولی رو با یه خبر واحد ثابت کنیم، یا نمیتوانیم؟ به سراغ احتیاط بدیم یا فتوا بدیم؟ انشاءالله یوم الثلاثا یعنی روز سه‌شنبه خدمتتون خواهیم عرض کرد، برای شادی روح امام هم چون ایام متعلق به اون حضرت است، همه یه فاتحه مع الصلوات بخوانم.